بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و اما به اعتبار شرط او شروط خارجت عن ذاته کما یتوهم من تبرید سقمونیا الحرارت به واسطه اشغال صفرا و من آثار روحانیات الباقیات الحوادث الفانیه به اعتبار توسط حرکات الفلکیه و الاتصالات الکوکبیه از زائله فهذه ثلاثه اقسام. بحث در مناسبت اسمار بود که هیچ چیز از چیزی از دیگری هیچ فرعی از اصلی متولد نمیشه، متکون نمیشه، مگر اینکه باید بین اصل و فرع مشابهت و مشاکلت و مناسبتی باشه که شی مشمر مزاد و مناقضش نمیشه باشه، راه نداره. در اسفار، در شفا، در اشارات، چنان که برداشتیم این مبحث شریف را تعبیر فرمودن که معلول یجب ان یکون مناسبا للعله، اونجا از اشارات برداشتیم یاد داشت فرمودی، در اسفار هم همینطور. حالا ما این فصل را یاد داشت نکردیم، از این کتاب های چاپ رحلی جلد اول صفحه 104، اونجا بحث اینه که المعلولو یجب ان یکون مناسبا للعله، الهیات شفا هم داشتیم، کتب حکمیه بود و خیلی هم بحث گوناگون در پیرامون این مطلب پیش آوردن. با اینکه انسان با فعل جمله التفات میبیند که این طوره، هر چیزی که آیت دیگریه با اصلش شنخیت داره، آیات قرآنی هم همینطور میفرماد. فطرت، حالا یه وقتی بخواهیم درباره کلمات وجود هستی بحث پیش بیاوریم، در پیدایش اونها با یکدیگر یه حرفه، همین حرفا که پیش میاد، آیا در این فرمایشات نظری داشتند به دیگران که اونها حرف نشنیدند و متوجه نیستند، حرف را نمیدونند، که چطور میشه که اثر مشابه علت باشه؟ فرمایشاتی گاهی دارند که یعنی چه این اثر از او متولد شده مشابه اصلشه؟ ولی این معنای مشابهت و خصوصیت و اینها را، آیات را توجه ندارد، شبهه پیش می آورد در رد این اوهام. این آقایان این مباحث را پیش آوردند و هنوزم که هنوزه سر زبان ها هست و صحبت پیش می آورند که یعنی چه مشابه با اصلشه. مشابه یه وقت میخوایم بگیم که این خوشه موز، این خوشه خرما، این خوشه انگور، این خوشه توت، اینها مشابهتشون را با اصلشون، چطور این خوشه توت به این خردی، با درخت توت به این بزرگی، وجهش را از این مشابهت چه میخواهی؟ اون چوب است و سفت این نیست، این نیست. اون مثلا برگش طعمش اونه، وزش چیه؟ این نیست، این نیست و هاکزا. ولیکن هیچ وقت درخت توت خوشه موز نمیده، خرما موز نمیده، موز انگور نمیده. ما اگر نتونیم بیان خصوصیات مشابهت فر با عشر را، پاداش با عمل را به تمام جهت اگر نتونیم بیان کنیم که هم نمیتونیم و عاجزیم، اما دار دار علت و معلوله، دار مناسبته، دار گزاف نیست، دار ترجیح بلا مرجح نیست. احکام شرعیه همه روی حسابن و کلمات وجودیه همه روی حسابن، ولو ما نتوانیم به کنهش برسیم. اونطور نیست که در اشعری مثلا میگوید که احکام خمسه مبتنی بر مصالح و مفاسد نیست، حاشا و کلا، لذا امروز میگوید این حلاله، فردا میگوید که این حرامه. این تو اشعری میگه، ما مطابق قول شارع، امروز گفت نجس، فردا گفت پاک، ما امروز میگیم نجس، فردا میگیم. نه اینکه مصلحتی در او باشه که روی اون مصلحت بگوید که نجس پاکه. این تو که حسن و قبح اشیا مبتنی بر خصوصیات نهفته در ذاتشون نیست. ای را عدلیه، حکما، اهل عرفان، معتزله هم در مقابلشون که از طایف عدلیه، امامیه، اینها هیچ قبول ندارن. میگن این میشه بعد ترجیح بلا مرجح، و ترجیح بلا مرجح غلطه. که این شی بوده باشه خوردنش با اون شی خوردنش هر دو یکسان، و این خوک است و اون گوسفند، هیچ رجحانی در تحریم و تحلیل نداشته باشن، و بیاد شارع مقدس بگوید که اکل این گوشت حرامه و اون یکی حلاله، این به این صورت این ترجیح بلا مرجحه. چرا او رو نگفت حرامه؟ به عکس چرا نفرمو؟ این غلطه، ترجیح بلا مرجح غلطه. که احکام بیاد روی موضوعات بدون اینکه در کمون این موضوعات مصلحتی یا مفسده‌ای نهفته باشد. اونجا که مفسده 100% هست میفرماید حرامه، اونجا که مصلحت 100% هست میفرماید واجبه، اونجا که مصلحتش میچربد فرمود مثلا مستحبه، اونجا که مفسدهش میچربد میفرماید مکروهه، اونجا که سیان و مثلان و برابرن مباهه. مثلا این تو مثال نمیشه که به جهت شرع مقدس به گزاف بدون رجحان، بدون مزیت، بدون خصوصیتی اینجا رو بفرماید حلاله، اونجا رو بفرماید حرامه، اینجا رو بفرماید واجبه، اونجا رو بفرماید مستحبه، هم چیزی نی. این ترجیح بلا مرجح لازم میاد. لذا ما همه آقایون که اسم بردیم، امامیه، اهل عرفان، اهل حکمت، همه بله میفرمایند که احکام خمسه، فرمایشات شرع، تمام فروع، تمام احکام مبتنی بر موضوعات روی مصالح تکوینی و واقعیشونه، همچون نیست که روی گزاف ترجیح بلا مرجح باشه. بگوید که قوره انگور میل بفرما، و انگور را آب گرفتی، سرکش را بخور، کشمیشش را بخور، خود انگور را بخور، و تمام تصرفات این انگور را اجازه فرما، آبش را هم بخور، کسی مانعت نیست، آب انگور را بخور. اما وقتی جوشیده بود به این وضع، به این حد در آمده، این نجس است و حرامه. اینکه بخل که نداره که، اینکه بخل نداره که بگه که حالا در این صورت نخور. اون همه رو تجویز فرمود و اینجا را من فرمود روی مصلحتی است که برای لطف خداست، شرع شریعت برای تکمیل نفوس بشر، و فرمود که این رو به در این صورت حالا نخورید. اینطور خلاصه حرفی که ما داریم در این که احکام شرع، حلال و حرام روی مصالح هست، برمیگردد به این جمله حرف که به حسب عقل ترجیح بلا مرجع، به برهان، به دلیل، ترجیح بلا مرجح غلطه. و حالا که اینجا این فرمایش را ماتن اشاره پیش آوردن، این را گسترش بدید، این را بازش کنید با این معاخذ بحثی که در مناسبت علت و معلول در احکامی که پیش میاد، احکامی که پیش میاد، احکام فرعی و ضروراتی که پیش میاد که توبیه و محظورات را، یه وقتی جان داره از بین میره، داره نفسی از بین میرود، اکل میته را به اندازه رمقش که تا جانش محفوظ بمونه که خودش را به غذای جایی برسونه، اینهاش بازم میبینید که به گزاف نیست، روی مساله هست. ترجیح بلا مرجح غلطه. حرفی که در رد اشعری داریم، همه احکام، همه نتایج، همه مبتنیش بر مناسبتی، منتها در بیان مناسبات بعضی جاها خو کردیم، خیلی دنبال نمی کنیم. این آقا داره بنایی میکنه برای جناب علی خانم ایساجه، شما پول بهش میدی. این داره تعلیم میده، شما پول بهش میدی. این برای شما سرمشق گرفته، شما پول میدی. این کارهای اینطوری بین این پاداش ها و اصل کار چه مناسبتیه که این سرمشق گرفت برای شما، درس و بحث برای کلاس رفتید نشستی، بنایی کرده برای شما، کارهای این همه کارهایی که میشه، و طرف در مقابل مثلا بهش پاداش میده، پول میده، مزد میده، و این چه مناسبتیست بین این پاداش با کارش؟ اجمالا گزاف نیست. اجمالا تمام اسمار روی مناسبات با اصلشونه. و حالا این اندازه‌ای که در اصول امهات حکمت است، فلسفه است، فهمیدن کلمات وجودیه، به قدر طاقت بشریه، به این سه وجهی که ما بیان کردیم، یعنی ماتن اشاره، یا از بچه خاصش، یا از شرط خاصش که الان داریم میگیم، یا منه شعبه، قسم اول منه شعبهش، بچه خاصش، شرط خاصش که الان داریم میگیم، بی جهت نیست، گزاف نیست. اگر کسی بگوید که یه امامیه ای باشه، شیعه ای باشه، آخوندی باشه، توجه که مناسبت یعنی چه، مشاکلت یعنی چه، مناسبت، این باید تا آخرش رو ملتزم بشه که پس احکام شرعی، پس حلال و حرام، جهانها، جزا، اینها بر مبنای یک امور، سلسله امور وابسته به اصل نیست، گزافه. اگر گزاف نیست، تو حقیقت است که همین مناسبت است. هر چیزی را بار نمی آورد، هر مقدمه هر نتیجه را نمی دهد، هر راهی انسان را به مقصود خاصش نمی رساند، و ها کذا دیگه. بپرورانید بحث را. و اما به اعتبار شرط او شروط خارجت عن ذاته، الان خود شیء را که نگاه می کنیم میبینیم مثل اون دوتای اولی نیست، از وجه خاصش و منهی سهوونی واسطه میخوره. بعد این رو که کاوش کنیم و پژوهش کنیم و زیر رو کنیم، میبینیم منتهی میشه به کجا، اینطور اینجا. و چه بسا مثالی که میزنه، مثال خوبی زد، چه بسا که ما شی رو میبینیم در ابتدا آدم گمان میکند که این باید خلاف این اثر داشته باشه. بعد خوب مثالی زده، سقمونیا، این اشاره گیاهیه، این اشارهش دو صفت داره، هم هار هم یابس، حرارتش هم غلبه داره بر یبسش، یابس هست اما حرارتش خیلیه. و غذا را این سقمونیا که الان اینجا به همین لغت اینها ترجمه شده، لغت بیگانه بود، بعضی ها گفتن عبریه، سریانیه، هرچه هست، لغت عربی نیست، عربی میگن، سقمونیا رو میگن محموده. اگر جایی کتابی برخورد کردید که محموده، بله، مثلا تبرید میکند، یعنی سقمونیا. اینم چون یه اشاره خیلی پسندیده و خوبیه، به کار اطبا میاد، خیلی این رو ستودن، بله، داروی محمودیه، میگن محموده. حالا این محموده، این سقمونیا که هر یابسم که هست، انسان باشه و با سقمونیا حرفشو بزنه، میگه بله آدم ایرو بخوره که آتش میگیره، که هر حرارتش برای یکتش غلبه داره. یابسم که هست، هرم که هست، این دوتایی جمع بشه در مزاج دیگه، بله خیلی انسان داغ میشه. به عکس میبینیم تبرید میکنه. به این طرف بفرمایید که جناب علی تشنته، این آب یخ رو میل بفرمایید که نباید میل بفرمایید، که بارها به عرض رسوندم که تو کتاب طب قدما نهی کردن که بله شیخ در قانون که مبادا هاشا و کلا یخ رو تو آب حل کنی، که از اعصاب چیزی باقی نمیگذاره. و میخواید آب سرد میل کنی، آب را در جوار یخ سرد کنید، نه یخ تو آب حل بشه. و دنبالش آورده که اگر جوانید، طبیعت با یخ دفاع کرد، یخ حل شده. و تا چه رسد که یخ رو بده هم میگذارد که تا آب بشه و اینا، که اگر طبیعت با یخ حل شده دفاع کنه، در جوانی مقاومت زود میشکنه و زود پیری در او بروز میکنه و میفته بره اعصاب. یخ اینقدر در باره او نکوهش دارن اطبای ما، که آب سرد میل بفرمایید، آب در جوار یخ را، کنار یخ را، نه یخ مخلوط ده. خب حالا نباید آب یخ میل بفرمایید. حالا این آب یخ و آب سرد خورده شده، به فاصله اندکی میبینی که تشنگیش بیشتر شد و خیال میشد که این آب یخ رفع حرارت میکنه. موقت اینطور بود، الان تشنگی بیشتر شد. و این آب داغه، آب جوش است، آب داغ است، اینها آب داغه. آب داغه که نگاه کن، آب داغ، منم که حرارت دارم آب داغ رو بخورم، این که بیشتر باید بر حرارت، به عکس آب داغ میخوریم، میگه نه خیر، این تاثیرش از اون آب سرد بهتره، رفع تشنگی میکنه این آب گرم، و اون آب سرد و تشنگی افسوده. اینطوری چرا؟ جهتش اینه که به واسطه اسهال صفرا، چون اون سقمونیا، چون این آب گرم، اینها گرمن، صفرا را اسهال روانش میکنن و جلوی تشنگی گرفته میشه. به ذات راست اونه که حاره، اما چون کارشون اسهال صفراست و اون تبرید میاره، و تبرید رو اسناد میدهیم مستقیما به سقمونیا، اما واسطه خورده. و مثال های دیگری، چون دو تا سه تا مثال زده، یکی راجع به همین سقمونیا، یکی هم راجع به حرکت فلکی که عرض میکنیم. و اما به اعتبار شروط خارجت عن ذاتهی کما یتوهم من تبرید سقمونیا الحرارته، به فرمایش جناب آقا میرزا هاشم در حاشیه راست فرمود، اینجا جای یتوهمون نیست، اینجا تحقق واقعیتش اینطوره. بله حالا دیگه شاره ابتدا دیگه چی لفظ زود آمده یتوهمون، بله به الله واقعش اینطوره، من تبرید سقمونیا الحرارته به واسطه اسهال صفرا. و مثال دیگر، و من آثار روحانیات الباقیات، روحانیات ما برای طبیعت، اونها باقیات هم، اونها که متسرم نیستن، اونها که کون و فساد ندارن، موجودات ابدایی هم، ازلی و ابدی هم، اینطور هم دیگه، ازلی بلغیر هم، ابدی بلغیر هم، همونطور که واجه بلغیر هم، اینها ازلی و ابدی بلغیرن. آثارشون چطوره؟ این جایی ها را کی پدید آورده؟ اینها نمیفرمایید که ملائکه موکلن به اذن الله، نمیفرمایید مرسلن به اذن الله، نمیفرمایید رسولن، رسول الهیان، ملائکن، رسول الهیان. در قرآن کریم هم ملائکه هم رسول، و ملائکه را هم بعضی از آقایان از اولوکت گرفتن که به معنای رسالت، یا از همون ملک بگیرن که به معنای قوت و استیلا و قدرت است که بر این نشأ مسیطرن، روح این عالمن، پرورانندن به اذن الله، گردانندن به اذن الله. کارخانه است، اداره است، اعضا، جوارح، قوا، ذرات، همه با هم پیوسته دیگه، همه در کارن. حالا این روحانیات باقیات آثارشون چیه؟ آثارشون هست چه؟ و من آثار روحانیات الباقیات چه؟ الحوادث الفانیه. بله، اینجا الحوادث الفانیه، چون مرکبات فانیه. نفرمایید انسان که فانی نمیشه، اونی که فانی نمیشه مرکب نیست. اون به ضرب من التعبیر کل ممکنه زوجون ترکیبی خودش بسیطه. اون مرکب بودنش، اون کل ممکنه زوجون ترکیبی، اون در عقول هم هست، اما واقع مرکب نیست. وجودی است که اون حدش رو تعبیر میکنیم به زوج ترکیبیش، لا بسیطه. جوهر بسیط فاسد شدنی نیست، لذا ما ابدی هستیم. ادله تجرد نفس ناطقه، همه تمام ادله تجرد نفس ناطقه، بله، بعد میبینید که یه نتیجه میدن. بله، بله، در این یه نتیجه همه شریکن. غرض که انسان ابدیه، هستیم که هستیم، فانی شدنی نیست، زایل شدنی نیست، چون مرکب از عناصر است که فاسد میشه. بدن چرا مرکب از عناصره؟ و هر معجون مرکب از عناصر البته فاسد میشه، این ترکیبش از بین میره، فاسد میشه. میوه ها رو میبینی، سبزی ها رو میبینی، معدنی ها رو، معادن رو میبینی، هرچه حیوانات را، بری را، بحری را، هرچه که مرکب از عناصره، دیر یا زود فاسد میشه. اما اون جوهری که ورای طبیعت مجرد از ماده است، این برای چی است؟ به چه عنوان فاسد بشه؟ اون از بین نمیره، فاسد نمیشه. و اگر اطلاق موت بعد میایین، اگر اطلاق موت بر مفارقات، بر ماورای طبیعت از ارواح انسانی گرفته تا به بالا، اگر بر اونها، بر ملائکه مقربین اطلاق موت بر اونها می شود و شده در روایات، اون حالا تا برسیم ببینیم از اون چه می خواهند. اون تو در اسفار داشتیم، در مبحث نفس اسفار معنا شده حرفش، اینجا هم بعد حرفش میاد. اما به این معنا که فاسد بشه خیر، این معنا نیست، چون ادله تجرد نفس ناطقه مطلقا همه در این معنا شریکن که جوهر مجرد فاسد شدنی نیست، لذا انسان ابدیه. و چون این فرمایشی گاهی سر زبان، بعضی هم حتی به قلم آوردن، خیال کردن که آدم هر جا که گفته اشیاء ابدیون، از این طرف باید بگوید که کل ابدیین ازلیون، اینطور نیست، کل ازلیین ابدیون. اما کسی ملتزم نشده، برهان همراه نیست که کل ابدیین هم باید ازلی بوده باشه. بله، جناب آخوند در اسفار فرمایش شریف سنگین که این آقایون هم همچنین پیش از اون فرمایش دارن که انسان به لحاظ منشی و مبدع، اسم فاعلی که در اسفار پیشتر برز رسوندیم به غلط چاپ شده، منشأ نوشته شده، منشی، به لحاظ منشیش و مبدعش ازلیه، اما اون کلی و منشی و مبدع یعنی مفارقات. اونی که الان اینجا فرمود به من آثار روحانیات الباقیات، اگر این ازلیه به لحاظ اونها میخواید بفرمایید حرفه، اما این انسان شخصی متکون اینجا پدید آمده، بله، این انسان هذا شخص ایشون ازلی نیست، ولیکن ابدیه. گیرم که تجرد عقلانی پیدا نکرده باشه، تجرد خیالی هم داشته باشه، باز ابدیه، چون مجرده. چنانچه اکثری اینطوره، اکثری مردم که مقام تجرد عقلی نرسیدن که اینطور. خب، و من آثار روحانیات الباقیات چی را؟ الحوادث الفانیته. خب اینها چه شده که حوادث فانیه رو مؤثرن؟ فعلشون، خودشون هستن باقی، خودشون هستن باقی، اما اثرشون هست چه؟ الحوادث الفانیه. پس بلا واسطه نمیشه، واسطه میخوره، به اعتباره داره واسطه میخوره، به اعتباره توسط حرکات فلکیه و اتصالات کوکبیت زائله. این حرکت زائله قرار که نداره، متصرمه، ولیکن این همه برکات از چیه؟ از این حرکاته. و یک اصل بسیار شریف، اصل زبده و عمده در اسفار داشتیم که اونجا هم خیلی اصرار و ابرام کردیم و هر رسوندیم که اصلی است باید در خاطر سپرد که کار میرسه، و آن این بود که فرمود حرکت در او دو بود، دو تا برکت، که هم متحرک را به مبدا به اصلش نزدیک میکند و هم دست فاعل و مبدا را باز میگذارد نسبت به او. این هم از حرکت دیگه. یا من لا تزیده و کثرت العطای لا جودن و کرما، الان که شده آدمی که رشد کرده و حالا مثلا دست به هر کتابی دراز نمیکنه و هر عنوانی را مثلا لحاظی را قلمی را الان نمیپذیره، سه صدر پیدا کردین، از حرکت به اینجا رسید دیگه. و حالا که تشبه بیشتر نسبت به ده سال چند سال پیش به مبادی، به مفارقات، به خصوص مبدل مبادی پیدا کرده، این تشبه را از ناحیه حرکت یافته دیگه که بالا آمده. و از اون طرف که وهاب معطی برکات بیشتر، حالا طعمه های بهتر به او میدهد، الان اشتهاش قوی تر شد دیگه، دست او هم نسبت به این میبینی، افاضه او هم نسبت به این بیشتره. این که با که تشبه با مبادیش بیشتر پیدا کرد، این دو سمت و این دو جهت از چی اومده؟ از حرکت آمده. یه اصلی بود که بعد در اسفار عرض کردیم خیلی اصل شیرینه، مغتنمیه که خیلی کار میرسه. اینا هم از حرکت. حالا این حرکات زایله هستن، قرار دوام ندارن، ولیکن روزها گر رفت که قرار ندارد، حرکت روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمانه ای آن که چون تو پاک نی. توی این حرکات این همه نفوس دائمه باقیه، این همه ارواح طاهره، این همه انسانهای کامله، این همه اوتاد ابدال، عقولی که از به حسب ظاهر از خاک رویده شده، به حسب جسم حدوثه، بله از خاک رویده شده، میبینید که بله چی از خاک رویده شده و درست از خاک رویده شده، ولیکن بله پروراننده اش رو چگونه پرورنده، و این پرورش او در سایه این حرکتش بود. حالا روزها و حرکات و اینها برود، اما در دل این حرکات این حقیقت باقی و برقراره، و اینها بر اثر افاضات مبدعات، آثار روحانیات باقیات انسوییست نسبت به این سویی که به وسیله حرکته، که اگه حرکت نباشه بله هیچ چیز از این حرفا باقی نی. جناب آخون که در زمان بحثش رو فرمود، چون در زمان خیلی به افراد تفرید سخن گفتن آقایان، بعضی ها نتونستن هضمش کنن، گفتن اصلا زمان وجود نداره، واقعیت نداره، یه چون حرفی. بعضی ها گفتن اصلا زمان واجه به ذات نمیشه برداشت، و آخوند که اقوال و آراء زمان را در اسفار جمع کرده، بله فرمود اون که گفت که نمیشه بعد برداشت، همونطوری که بود عقل اول در نظام هستی واجبه، بود زمان هم واجبه. زمان نبوده باشه که این همه حرکات و برکات و نظام هستی نیست، که این همه نیست، این همه از این برکات، این همه که هست از نوعی حرکت، از آثار روحانیات باقیات هست. حوادث فانیه را منتها به توسط حرکاتی که همه تمام ذرات در کارن، منتها ما به حسب ظاهر میگیم ستاره ها در اومدن، ستاره ها در حرکتن، و همه اینها دارن گل آدم را تخمیر میکنن، تعجین میکنن، مخمر میکنن. و به فرموده بزرگواران ما رضوان الله علیهم، فرمایششون این که عالم کارخانه آدم سازیه و این همه در کارن که از این کارخانه آدم ساخته بشه. غرض هدف آدم هست و این حرکات همه برای این جهت هست. فهازهی سلاست و اقسامن، اولیش منحیسو و دومیش منحیسو چه و چهل خاص، سومیش به اعتبار شرط یا شروط. فهازهی سلاست و اقسامن لیس فی شیء منها اسمار و ضد و نقیض من حیث انه ضد و نقیض، را نداره، خیال میکنه، نمیدونه که مشابه شی هست که متولد میشه متکون میشه. اما فی الاولین که من حیث هو و من حیث بچه الخاص هست و ظاهران دغدغه‌ای نداره، روشنه. و اما فی الثالث فقط یتوهم، حالا اینجا یتوهم خوبه، یتوهم که این تبرید از سقمونی های هار یابس یا ارواح باقیه، بله اینها چطور باید که در امور فانیه زائله دست داشته باشن، یه مقداری هر پیش میاد بعد کاوش که کرده میبیند که هر حقه. و اما فی الثالث فقط یتوهم ذالک و لیس کذالک فان و حال اینکه لیشه کجاله فان فقط یتوهم ذالک که نقیض رو نتیجه بده، برای اینکه سقمونیا هار هست یابسه برودت رو نتیجه میده، یتوهم ذالک و ارواح باقیه ارواح مبدعاتن، نتایجشون این متحرکاتن که آدم خیال میکنه نقیض بوده، و یتوهم ذالک و حال این که لیشه کذالک و لیشه کذالک فا این حرکت الارش لذی هو ابسط الاجسام. خب نظر شریف آقایان در دروس هیئت داشتیم و عرض رسوندیم که بنابر فرمایش آقایان که حرکت اولا را، این حرکت اولا اول چیزی که ما چشم باز میکنیم میبینیم، این حرکت اولا که همه از مشرق به ظاهر، که همه از مشرق به سوی مغرب می روند، این رو تو کتاب ها می فرمان حرکت اولا، اول چیزی که می بینی. حالا بعد بیاییم ثم یواش یواش، بله حالا ببینیم اونها به سوی مشرق به سوی مغرب می روند یا زمین است که به سوی مشرق می گردد و ما مثل این که تو ماشین نشستیم به سوی مشرق می رود، بیرونی ها رو می بینیم به سوی مغرب دوان دوان شتابان می روند، این طوریه. خیلی حالا اون یه حرفیست به جای خود. خیلی از آقایان از پیشینیان پیش از اسلام هم آقایانی قائل به حرکت زمین بودن و حرکت وضعی زمین، و در اسلام هم خیلی از آقایان، ابو سلیمان سجستانی ایشون قائل به حرکت زمین بود و خیلی از آقایان دیگر که الان حریم بحث ما خارجه. حالا این حرکتی رو که ما میبینیم حرکت اولا، و بنابر بحث هیئت حرکت اولا رو گذاشتن که همه به سوی مغرب میروند، این حرکت اولا رو گذاشتن به گردن فلک نهم، اینطوری پیش آمدن و قمر رو گفتن یا روشن، فلک اول و عطارد و زهره و بالاترشون شمس و بالاترش مریخ و بالاترش مشتری و بالاترش زحل و بالاترش ثوابت و بالاترش ثوابت فلک نه. این تو جناب شیخ بهایی رساله ای داره به نام تشریح الافلاک، رساله مختصریه، خود مرحوم شیخ اصلا ایشون موجز نویس بود دیگه، رساله ای داره به نام تشریح الافلاک که خیلی مختصر مطالبی داره و مرحوم آقای شهرانی رضوان الله علیه ایشون هم یه رساله ای نوشته که به نام استدراک تشریح الافلاک، اون هم چاپ شده هست، ان شاء الله رسیدیم به وقت تعدیلات، اون استدراکش در تعدیلاته، به تعدیلات که رسیدیم انشاءالله تعالی در شایع هیئت اونجا رساله خدمت شما تقدیم میشه و تکثیر میشه و مثل بله روش کارهای قبلیمون. ایشون استدراک در تشریع افلاک نوشت. در اون ابتدای تشریع افلاک شیخ بهایی که آمده فرمود فلک نهم، فلک هشتم، فلک هشتم فلک ثوابت، فلک نهم رو میگن فلک اطلس چون کوکب نداره، اطلس مثل حروف اطلس الف تین لام سین هیچ کدوم نقطه ندارن، اسمش هم گذاشتن اطلس، فلک اطلس. خود اطلس هم در خارج هم این اطلس های بافتنی هم اونها هم گل و بوته ندارن و الا اطلس نمیشن. قرص جناب شیخ در اونجا، شیخ بهایی در تشریح افلاک فرمود که فلک نهم و فلک هشتم در لسان شرع به عرش و کرسی تعبیر شد. راست روایاتی داریم که عرش و کرسی، فلک نهم عرش، فلک هشتم کرسی، و عرش فوق کرسیه. در پیش داریم در کتاب که وسع کرسی و سماوات و الارض، در بحث اسفار اشارتکی کردیم همین روزها هفته پیش به مناسبت که حرف زد آخون کرسیش وسع سماوات و الارض چه نحوه و عرش که تازه بالاترشه چه باشه، در پیش داریم این کتاب به تمطراق و تفصیل خیلی زیاد که از عرش و کرسی چه میخوان. ولیکن مرحوم آقا شهرانی فرمایش شریفشون فرمود این که شیخ آورده که عرش و کرسی در لسان شر یعنی فلک نهم و فلک هشتم، فرمود نه همه روایات، حق با شیخ است، بعضی از روایات عرش تعبیر شد به فلک نهم و کرسی تعبیر شد به فلک هشتم، نه مطلقا عرش و کرسی همه یعنی این. معصوم سلام الله علیه روایات ما صحبتی از عرش و کرسی که شده خواستن اون مراتب وجود باطنی رو، سلسله ترتب وجودی محیطی و محاطی را به طرف برساند، آمده اون واقع را به نحو تمثیل به شخص تفهیم فرمود. چون عرب این اندازه رو میدونستن که افلاک نهگانه بود، این حرف ها این مقدار گوششون خورده بود که وسع کرسی و سماوات و الارض که کرسی دون عرشه و سوبر همه موجودات اینها در عرشه، دو تا مظهر عرش واقعی را، حالا خود عرش واقعی و کرسی واقعی، اجمالش این که مراتب وجوده، تفصیلش رو کتاب در پیش داره، به وقتش عرض میشه. به بحثش که رسیدیم به عرض میرسانیم. جنابشون فرمود که این اشتباه نشه، اینه که جناب شیخ فرمود راسته، دو گونه روایات داریم. یه سلسله اون روایاتی که فرمود عرش علم است، اون روایات که فرمود عرش آب است و چطور است و عرش بر آب است، اونها مربوط به اون عرش واقعیه. و این روایاتی که شیخ فرمود که فلک نهم و فلک هشتم را عرش و کرسی معرفی فرمودن، راسته که معصوم برای تفهیم طرف دو تا مصداق و مظهر و مورد عرش و کرسی را برایشون بیان فرمود. این تو مثل این که مولا نصاب یادش بخیر، بله، بلکه عرش بامو اینطور نبود و بام خانه رو میگن عرش. خب اینم محیط، این یه پله بالاتر عرش، بالاتر عرش، تا برسیم به فلک نهم که محیط بر همه هست. به همین اطلاق روایی که عرش را بر فلک نهم اطلاق میشه، این حرکت دوره‌ای شب و روز زیر سر این عرشه، یعنی زیر سر این فلک نهم میدانستن پیشینیان. اتفاقیشون نبود که عرض کردن، آقایانی میفرمودن زیر سر حرکت زمینه، اون آقایی میفرمودن که از فلک نهمه، که فلک نهم عرشه. ایشون هم اطلاق اینجا فرمود به عرش. حالا یه مقدار روشن‌تر از این که شاهد باشه، به صفحه 303 کتابتون رو بگیری، اواخر کتاب میشه. 303 ملاحظه بفرمایید، 303 سطر هشتم اینطور میشه: به حسب دور لذی یقدر و بهی سایر الادوار المضبوطه المنصوبه الى مدبر واحد و هو دور چه و هو دور یومی متعین به حرکت عرش، یعنی فلک نهم، که این حرکت دوری یومی متعلق است به منصوب است به حرکت عرش، به فلک نهم اینطور. بله، این عرش غرض، عرش اون سلسله روایی بیان عرش جسمانیه، نه عرش روحانی باطن داره وجود، مراتب حقیقی وجود که بعد بحثش پیش میاد. بسیار خوب. پس این عرشی که اینجا فی ان حرکت العرش، یعنی فلک نهم، یعنی عرش جسمانی. فا این الحرکت العرش الذی هو ابسط الاجسام، ابسطه برای اینکه هیچ ستاره نداره، اطلسه، به خلاف فلک هشتم که همه ستاره ها در او جمعن، منتها اینها باید از جنبه بحث فلسفی و حیوی از یکدیگر تمیز داده بشه که در دروس هیئت اونجا دیگه به تفصیل عرض کردیم و در خدمت شما هست. در وقت و قبله هم اونجا هم یه درس را در این جهت تخصیص دادیم، اختصاص دادیم، حرفش رو زدیم. خیلی هو ابسط الاجسام مظهر الحرکت الاحدیت الحبیه، این مظهر که میفرماد مثل مظهر عرش واقعیه، چون تمام حرکات نظام هستی، تمام از انسان، از حیوان، نبات، تمام حرکات یک حقیقتی در دلشون نهفته است و اون تمام حرکات، حرکت را مطلقا حب ایجاد میکنه، تمام همه حبیه. تمام حرکات رو ملاحظه بفرمایید، آن چه که به حرکت آمدن حرکت حبیه، انسان است، حیوان است، برد است، بحر است، زمین است، آسمان است، هر چه هست همه رو حب، عشق، خواهش، علاقه، همه رو به حرکت اینطور. این حرکت حبی سائر است در تمام حرکات و این مهر عشق است که مهر حب است که بعد در دلها در ناشیه همه خورده شده. نمیشه که موجودی بوده باشه این حرکتش چه تکمیلی که فوق حرکت استعدادیه، چه حرکت استکمالی که حرکت استعدادیه که از اون جانب بود ایجاد و تکمیل، از این جانب بود هر لحظه تبدیل، از این جانب بود هر لحظه تبدیل که میبینیم، اما از اون جانب بود ایجاد و تکمیل. این هست همیشه و این مهر به ناشیه همه خورده شده. این تمام حرکات اینطوره. بله، یه خورده آدم بیفته به فکر حرکات میبیند همه را عشق، شوق، بله، اینها را به حرکت، تا میرسند میبینند که تمام حرکات مظاهر و مجالی و مرائی احببت ان عرف، احببت ان عرف که حرکت حبی رأس همه حرکات است و همه شؤون او. جامی تو هفته رنگش میگه که یه خطیبی بایزی بنده خدا بالای منبر در این موجود صحبت میکرد که همه به حرکت حبی در جنب و جوشن و مهر عشق به قلب همه، به ناشی همه خورده شد. اینا یه آدم بله دیگه جور دیگری تو جلسه گفت آقا وقت ما رو گرفتی، هر بز کجا مهر، چی مهر عشق به دلها خورده شده، این دل، این پیشانی، چی پرماشات اینا. مردم خاموشش کردن، گفتن تو متوجه نشدی اینها، با در هر حال او را خاموش کردن. یه آدمی از اون بیچاره تر بعد از چند لحظه ای وارد جلسه بعض و خطابه شد و آدم ساده بنده خدا رو کرد به این واعظ، گفت که من امروز درازگوشم، راه مارم رو گم کردم، شما از خونه در آمدی درازگوش من رو ندیدی؟ بله. این خرگم شده را بخوان که یار، این که بعد اون اولی گفت مهر عشق چیه، بل خرگم شده را بخوان که یار، اینک خره تو بیار افسار. این راز خری که از آن دژم نیست، جز گوش دراز هیچ کم نی، که بل نفهمیده است که حرکات همه روی یه چونین متاجبه رو هم ایشون پیش آورده. خب اینم زنگ تفریح. فإن حرکت العرش الذي هو ابسط الاجسام مظهر الحرکت الاحدیت الحبیت الازلیت المعنویه التي بها یا یتعینو یا تعینه التجلی الاحدی حسب الحقائق المحاضیه یا حادثه محاضیه، برای اینکه اون چه که اینجا پیاده شدن به وفق اون جایی ها هستن. حالا فل دوام ها، زمین رو برگردیم به حرکت عرش. حرکت هست دیگه، در حرکت عرش چند چیز میبینید؟ عرش دو چیز، یکی نوعیه که همیشه هست، یکی هم که آنفان متسرمه. حالا این که همیشه هست به دوام این نشعه نسبت بدهی، این که آنفان متسرمه این جزئیات زایل میشوند از جنبه حرکت آنفانیش. دو جهت، فل دوام ها، دوام حرکت عرش به نوع ها استندت این حرکت عرش الی دوام، به دوام حقایق اینجایی ها. ولی اقتضاء حقیقت ها حرکت عرش، تزایل جزئیات ها، حرکت هستی که متسرم میشه جزئیات، توسطت لعالم الجزئیات المتعاقبت المتزائلت المستندت الی دوام به اصول ها، این زمیر اصول ها به جزئیات، این جزئیات الی دوام به اصول ها، لا به تعینات ها، تعیناتشون که قرار نداره، اصولشون کلیه، که این تعینات المتفرعت انها، از کی؟ از اصول، این جزئیات. بله، همین که الان من صفحه بعدم اشاره می فرماید، بالاخره همین که می بینید کون و فساده، دم به دم کون و فساده، ساخته میشه و درست میشه، کارخانه آدم سازیه، انسان ساخته میشه، تحویل به عالم دیگر داده میشه، باز همینطور با هاکزا و تأییده. حالا این مطلب در تأیید و در بله تأنیشش.